تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت، فضل الله زاهدی، تاج بخشی که زود ترد شد. هفتاد و یکمین قسمت پادکست قاب تاریخ رو میشنوید. تو این روزها که شاید یکی از عجیب ترین برهه زمانی زندگیمون رو میگذرونیم و انگار آینده به ابهام چسبیده و نمیشه خیلی جلو رو دید، تمام تلاش من و دوستانم اینه که صحبت از تاریخ و فرهنگ و هنر تعطیل نشه و بتونیم لحظاتی رو براتون فراهم کنیم که ذره‌ای درگیری ذهنیتون از این دیوانگی روزگار کم بشه. در قاب تاریخ نقبی به گذشته میزنیم که حتما مرورش درسهایی برامون داره. تو پادکست بی کتابی معرفی و نقد کتاب داریم که مطمئنیم هر چقدر که ملت کتاب خونی داشته باشیم، حتما تاریکی در برابر روشنایی شکست خورده است. تو پادکست دوچار و دراما و دایرکتور هم از هنر و گاهی سیاست صحبت میکنیم که قطعا شنیدنشون خالی از لطف نیست. دو تا آدرس صفحه اینستاگرام هم در توضیحات این قسمت میذارم که به دوستان خوبم اختصاص داره. راحله فاضلی که باشگاه کتابخانی بیان رو داره و رویدادهایی در زمینه کتاب و کار ترجمه برگزار میکنه و مریم کریمی که به جرم فریاد زدن آزادی و حکم پابندش حدود 3 سال باید از خونه کسب و کاری رو اداره کنه. ممنون میشم از این دوستان هم حمایت کنید و حتما توضیحات بیشتر رو در صفحه اینستاگرامشون میبینید. اما تو این قسمت از قاب تاریخ سراغ شخصیتی رفتم که تو یکی از مهمترین برهه سیاسی ایران در دوران حکومت پهلوی دوم نقش اساسی رو بازی کرد. فضل الله زاهدی، نظامی عالی رتبه ارتش شاهنشاهی ایران و سیاستمدار ایرانی که از طریق کودتای 28 مرداد که با حمایت ایالات متحده و بریتانیا انجام شد، به جای محمد مصدق به نخست وزیری ایران رسید. فضل الله زاهدی 28 اردیبهشت ماه سال 1271 تو همدان به دنیا اومد. پدرش نصرالله خان بصیر دیوان پیشکار امیر افخم مالک بزرگ همدانی بود. نصرالله خان خودش رو از تبار زاهد گیلانی میدونست و به همین خاطر بعدها فرزندانش نام خانوادگی خودشون رو زاهدی گذاشتن. مادر فضل الله هم همدانی و اسمش زهرا خانوم بود. فضل‌الله از کودکی معلم سرخونه داشت و به مکتب خونه هم می رفت و با بچه های امیر افخم تمرین سوارکاری و تیراندازی می کرد. اون تحصیلات ابتدایی رو تو مدرسه مظفری و متوسطه رو تو مدرسه الیانس همدان گذروند، مدارسی که اون زمان از مراکز آموزشی معتبر محسوب می شدن. زاهدی کمتر از 18 سال داشت که به مدرسه نظامی وارد شد و تو 18 سالگی به درجه ستوان سومی رسید. زاهدی تو 22 سالگی به قوای انگلیسی هایی که برای محافظت از منابع نفت عازم منطقه شده بودن ملحق شد. اون فرمانده یکی از گردان های داوطلب ایرانی شد و به خدمت انگلستان در اومد. این گردان ها به درخواست جنرال دانسترویل تشکیل شده بودن و حضور فضل الله تو این قوا هم به پیشنهاد پدرش به دانسترویل بود. گردان هایی که با حضور افراد داوطلب در همدان و قزوین ایجاد شده بودن تا امنیت مسیر نیروهای دانسترویل رو فراهم کنن. بعد از رفتن دانسترویل از ایران، گردانهای داوطلب محلی همدان و قزوین منحل شد و افرادش پراکنده شدن. چند تا افسر ایرانی این گردانها به پیشنهاد حکمرانان محلی و موافقت قزاق‌خانه به نیروی قزاق ملحق شدن. فضل الله زاهدی تو قزاق‌خانه سنندج که ماژور سیلیونسکی فرماندهش بود خدمت کرد و بعد از یه مدت با درجه سروانی رئیس پست نظامی سومسرای گیلان شد و برای ایجاد امنیت در اون بخش خیلی تلاش کرد. زاهدی در درگیری با نیروی بلشویک گیلان هم شرکت داشت و یه مدتی هم در سال 1298 در زمان استانداری تیمورتاش تو گیلان فرماندار نظامی فومن بود و از همین زمان با تیمورتاش آشنا شد و بعد از یه مدت تبدیل به دوست صمیمی هم دیگه شدن. زاهدی تو همین سال درجه سرگردی گرفت و بعد از فوت پدرش به یاور بصیر دیوان معروف شد، یعنی لقب پدر رو بهش دادن. زاهدی به کمک نیروهای انگلیسی به جنگ خالو قربان رفت و اونها رو شکست داد. بعد از تأسیس ارتش نوین ایران به دست رضاخان میرپنج، وزیر جنگ وقت که چند سال بعد تبدیل به رضاشاه پهلوی شد، زاهدی تو ارتش ارتقا پیدا کرد و لقب سرهنگ بصیر دیوان رو گرفت. رضاخان بهش دستور داد تأمین امنیت مازندران رو به عهده بگیره. تو این ایام نیروهای جنبش جنگل به فرماندهی احسان الله خان دوستدار دنبال این بودن که قیام کنن و ارتش سرخ هم ازشون حمایت میکرد. زاهدی به نیروهای احسان الله خان حمله کرد و بعد از زد و خوردی سنگین ارتش جنگلی ها شکست خورد و احسان الله خان مجبور شد به قفقاز فرار کنه. زاهدی غنیمت هایی رو که از ارتش احسان الله خان گرفته بود به تهران فرستاد. یکی از این غنیمت ها ماشین چاپی بود که احسان الله خان دزدیده بود که زاهدی اون رو ضبط کرد و به وزارت جنگ فرستاد. این اولین ماشین چاپی بود که وزارت جنگ به دست آورد. به خاطر همین اقدامات فضل الله زاهدی در حالی که 25 سال بیشتر سن نداشت به درجه سرتیپی رسید. در واقع زاهدی تا امروز هم جوان‌ترین سرتیپ تاریخ ارتش ایرانه. زاهدی سال 1301 به همراه سرتیپ امان الله جهانبانی مأموریت پیدا کرد تا عشایر آذربایجان رو خلع سلاح کنه. زاهدی فرماندهی یه اردو رو به عهده داشت. سخت‌ترین وظیفه این سپاه دفع فتنه اسماعیل سمیتقو بود. جهانبانی و گروه‌های زیر نظرش از تبریز به طرف ارومیه و سلماس حرکت و عشایر رو خلع سلاح کردند. زاهدی هم به چهریق رفت و اونجا رو محاصره کرد. زاهدی بعد از نبرد با قوای سیمیتقو اونها رو به سختی شکست داد و اسماعیل آقا به ترکیه فرار کرد و بالاخره سربازای زاهدی دژ شهر رو تصرف کردن. زاهدی که تو این قائله خوش درخشیده بود برای تأمین امنیت منطقه آذربایجان و به دستور سردار سپه 2 سال دیگه تو اون منطقه موند و نهایتاً سال 1303 به همراه جهانبانی به تهران برگشت. زاهدی حالا مورد اعتماد نظامی ها بود و هر روز بیشتر تو ساختار قدرت پیشرفت می کرد. رضاخان برای قدردانی از خدماتش بهش نشان ذوالفقار رو داد و بعد از اینکه زاهدی به تهران برگشت با قوای چند هزار نفری اون رو راهی بهبهان کرد. زاهدی تازه در بهبهان مستقر شده بود که دستور اومد برای سرکوب شیخ خزعل راهی بوشهر بشه. به فرمان سردار سپه آذرماه سال 1303 فضل الله زاهدی حکمران اهواز شد و رضاخان بهش توصیه کرد حتی امکان با خزعل مدارا کنه و اعتمادش رو به دست بیاره. بهمن ماه همون سال وقتی که سردار سپه با ماده واحده‌ای که مجلس شورای ملی تصویب کرده بود فرمانده کل قوا شده بود، یه تلگراف به اهواز فرستاد و از خزعل خواست که به تهران بیاد، ولی خزعل قبول نکرد. به همین خاطر سردار سپه محرمانه به زاهدی دستور داد تا خزعل رو غافلگیر کنه و بعد از دستگیری به تهران بفرسته. زاهدی اما برای این دستگیری حسابی زمینه سازی کرد. خزعل که با زاهدی مناسبات دوستانه برقرار کرده بود ازش دعوت کرد که به قصر فیلیه بیاد. خزعل تو این مهمونی 25 هزار لیره به زاهدی هدیه داد و زاهدی هم برای اقفال خزعل بهش وعده داد که حکومت خوزستان رو بهش برمیگردونه. شب 30 فروردین 1304 شیخ خزعل زاهدی و چند نفر همراهش رو به کشتی تفریحی خودش برای شام دعوت کرد. اون شب مطابق برنامه‌ای که زاهدی ریخته بود، نیمه شب ناوچه خوزستان در حالی که چراغ‌هاش روشن بود کنار کشتی خزعل رسید و اونجا توقف کرد. بلافاصله سرهنگ شوکت و چند نفر افسر جز و 50 تا سرباز وارد کشتی خزعل شدند و بعد از توقیف نگهبان‌ها و کارکنان کشتی وارد سالن شدن و از خزعل و پسرش که نیمه مست بودن خواستن وارد ناوچه بشن. ناوچه به سرعت از شط العرب گذشت و وارد نهر کنار شط شد. اونجا خزعل و پسرش رو از ناوچه بیرون آوردن و با اتومبیلی به اهواز و بعد دسفول و خرم‌آباد و در نهایت به تهران بردن. زاهدی بعد از استقرار نیروهای نظامی در خوزستان سال 1305 حکومت خوزستان رو تحویل داد و به تهران برگشت. 3 ماه مرخصی گرفت و با پولهای زیادی که تو این دوره به دست آورده بود به اروپا رفت. ابراهیم صفایی تو کتاب زندگی‌نامه سپهبد زاهدی می نویسه او بسیاری شبها به رستوران لیدو در شانزلیزه می رفت. در این رستوران تمام وسایل تفریح و خوشگذرانی آماده بود. زنان برهنه و زیبا می رقصیدند و زاهدی در این رستوران سخاوتمندانه پول خرج می کرد. زاهدی بعد از ریخت و پاش‌های زیاد با پول‌های بادآوردش به تهران برگشت و به فرماندهی تیپ مستقل شمال منصوب شد. زاهدی با مقام بالا و رتبه‌ای که داشت در شهر رش صاحب نفوذ زیادی شد و میهمانی‌ها و شب‌نشینی‌های پرخرج اونجا برگزار می‌کرد. اون زمان تو رشت به همت تعدادی از فرهنگ دوستان یه جمعیت فرهنگی به نام جمعیت معارف تشکیل شد که به دستور زاهدی یه قطعه زمین کنار ساختمان نوبنیاد شهرداری به این جمعیت دادن و جمعیت معارف با ایجاد یه ساختمان کوچیک اولین کتابخانه ملی رشت رو اونجا ایجاد کرد. همینطور تو رشت با کمک علی نقی وزیری و حمایت زاهدی یه آموزشگاه موسیقی به مدیریت ابوالحسن سبا تأسیس شد. اما به هر حال روحانیون و مذهبیون اقدامات زاهدی رو تحمل نکردن و تظاهراتی علیهش توی شهر راه انداختن که سرکوب شد و عاملینش به دستور زاهدی تبعید شدن. ولی به خاطر شکایتی که یکی از افسران تیپ شمال درباره تعلق خاطر فرمانده تیپ به همسرش محرمانه برای رضا شاه نوشته بود، زاهدی با صدور حکمی به عضویت شورای نظامی جنگ در اومد. در سال 1308 هجری خورشیدی رضا شاه زاهدی رو به ریاست کل ژاندارمری کشور منصوب کرد. تو اون ایام اوضاع فارس به خاطر قیام و یاغیگری‌های تیره‌های عشایر قشقایی، کشکولی و درشوری وخیم شده بود. زاهدی همراه سرهنگ احمد نخجوان مأموریت پیدا کرد که وضعیت اون منطقه رو سر و سامون بده، ولی اقداماتش اوضاع رو وخیم‌تر کرد و حتی از نظر خاروبار هم اوضاع منطقه خراب شد و این خطر به وجود اومده بود که شیراز سقوط کنه. اوایل تیر ماه رضا شاه سرتیپ حبیب الله خان شیبانی رو مأمور این کرد که آرامش رو به فارس برگردونه. شیبانی که می‌خواست از قشقایی‌ها دلجویی کنه، تلگرافی از شاه درخواست‌هایی کرد. با قبول این درخواست‌ها توسط رضا شاه، زاهدی به همراه نخجوان و سارم الدوله و سرتیپ فیروز به تهران احضار و با هواپیمای نظامی اعزام و بازداشت شدند که با آزاد شدن و برگشت سولت و دوله رئیس ایل قشقایی به فارس کم کم آشوب اون منطقه فروکش کرد و این بازداشت شده ها هم بعد از چند ماه آزاد شدن. زاهدی بعد از آزادی یه بار دیگه عضو شورای نظامی وزارت جنگ شد. زاهدی سال 1309 به ریاست کل شهربانی رسید. اون اولین رئیس شهربانی بود که از فرستادن گزارش هفتگی شهربانی برای نخست وزیر خودداری کرد و این گزارش رو مستقیم به خود دربار می فرستاد. دلیلش هم این بود که قدرت تصمیم گیری در دست تیمورتاش وزیر دربار بود و مخبر السلطنه هدایت نخست وزیر پیر هم برای خیلی از کارهاش از وزیر دربار کسب تکلیف می کرد. زاهدی در کسوت رئیس شهربانی موفق عمل کرد و به دستورش به لباس پاسبانها هم دستی کشیده شد و از نظر ظاهری و کارآمدی کیفیت بالاتر رفت. اما اسفند ماه سال 1310 با فرار زندانی‌های زندان قصر این بار به شکل جدی باعث خشم و عصبانیت رضا شاه شد و شاه از ریاست کل شهربانی برکنارش کرد. اما رضا شاه نمیتونست نظامی مورد اعتمادش رو به همین راحتی کنار بذاره و همین خاطر اون رو بازرس مالی ارتش کرد. به مناسبت همین مقام هم روی ساختن باشگاه افسران که تو خیابون سوم اسفند ساخته میشد و شهاب خسروانی مقاطعه کار اصلی اون بود نظارت داشت. زاهدی چند سال در مقام بازرس مالی ارتش باقی موند. البته زاهدی تو این پست هم بی‌حاشیه نبود. اون سال 1316 برای خرید اسب به مجارستان رفت و چند ماه اونجا موند و تو این مدت هم از خوشگذرونی غافل نبود. به هر حال 500 تا اسب خریدن و با کشتی به ایران آورده شد. رضا شاه از اسب‌ها دیدن کرد و یکی از اسب‌ها رو سوار شد و قدرت و سرعت دویدن اسب رو امتحان کرد و بعد از تایید اسب‌ها بین واحدهای ارتش در پادگان‌های تهران تقسیم شد. زاهدی اسناد هزینه مسافرت مجارستان و خریداری اسب رو به وزارت جنگ تقدیم کرد و این اسناد توسط وزیر جنگ به نظر رضا شاه رسید، ولی فقط چند تا از هزینه‌های درج شده تو اسناد تایید شد و احتمالاً به همین خاطر دیگه پست مهمی بهش نداد و زاهدی از اون تاریخ تا یک سال بعد که بازنشسته شد فقط یه سرتیپ ساده ارتش بود. اون همزمان یه شرکت بازرگانی تأسیس کرد به نام کازادیا و به واسطه رانتی که در ساختار حکومت داشت به واردات خودروهای لوکس مشغول شد. این کار رو تا سال 1320 ادامه داد، اما با هجوم روس‌ها و انگلیس‌ها از شمال و جنوب به ایران در سوم شهریور زاهدی تهران رو ترک کرد و همدان رو برای اقامت انتخاب کرد. دی ماه سال 1320 زاهدی با اجازه محمد رضا شاه از طرف وزارت جنگ دوباره به خدمت دعوت شد و با درجه سرلشکری به فرماندهی لشکر اصفهان منصوب شد. اون برای حفظ امنیت منطقه اصفهان و فارس با خانهای متنفذ بختیاری و قشقایی روابط دوستانه برقرار کرد. اما حضور تعدادی از مأمورین مخفی و جاسوسای آلمانی از جمله شولت هولتز به طور پنهانی در جنوب ایران در نهایت وضعیتی رو ایجاد کرد که زاهدی دستگیر بشه. همکاری زاهدی با جاسوسای هیتلر و فعالیت در حزب کبود از قبل این اتفاق شروع شده بود. حزب کبود یکی از احزاب ناشناخته ولی مهم تاریخ ایرانه. این حزب که به حزب نازی ایران و حزب سیاه‌پوشان هم معروف بود، در سال 1323 توسط فضل الله زاهدی و حبیب الله نوبخت تأسیس شد. حزب کبود تو شروع کار میلیون خونده میشد و محمد علی دبیری، حسین حسام وزیری، سعید نقیب زاده و منشی سفارت آلمان با نام احمد نامدار هم با این حزب همکاری داشتند. حزب کبود دارای اندیشه های ناسیونال فاشیستی بود و علناً تحت تأثیر نازیسم تشکیل شده بود. مؤسسای این حزب هم بعد از ورود متفقین بازداشت و زندانی شدند. البته مهمترین چهره فعال تو این حزب هم کسی نبود جز فضل الله زاهدی. حزب نازی سال 1319 یه افسر آلمانی به تهران فرستاد تا تو این منطقه یه شبکه اطلاعاتی سیاسی ایجاد و سازماندهی کنه و یه اردوی هوادار آلمان تشکیل بده. بر اساس اسناد وزارت خارجه آلمان بعد از ورود این افسر، کمیته نهضت ملی ایران زیر نظر فرانس مایر تأسیس شد، کمیته‌ای که اکثر اعضاش رو اون دسته از افسرهای ارتش ایران که هوادار هیتلر و نازیس بودن تشکیل میدادن. یکی از جاسوسای مهم آلمان نازی کتابی تحت عنوان سپید دم در ایران نوشته، کتابی که به زبان فارسی هم ترجمه شده. ویرایش دوم این کتاب زیر عنوان شورش در ایران سال 1980 منتشر شد که واژه شورش اینجا به معنای جنبش هواخواهانه از آلمان نازی بین سالهای 1941 تا 1945. فرانس مایر تو دوران اقامتش در تهران روابطش با افسرهای ایرانی رو بیشتر کرد. اون از طریق فرستنده بی سی مدام با برلین در تماس بود. شولتز هولتهوس تو کتاب شورش در ایران خطاب به مایر در سال 1943 اینطور میگه که اینک زمان آن فرا رسیده است. سه روز پیش با ارتشبد فضل الله زاهدی که فرماندهی کل نیروهای اصفهان است نشست و گفتگو داشتم. بخش اعظم نیروهای دفاعی و مقاومت ایرانی در آماده باش کامل هستند تا با اشاره آلمان وارد عمل شوند. اصفهان به عنوان یک قرارگاه مشترک، ارتش آزادی بخش ایران و مقر رهبری عملیات نظامی آلمان در ایران تعیین گردیده است. اما مایر توسط سازمان اطلاعات و امنیت بریتانیا دستگیر شد. چند روز بعدش هم تعقیب و دستگیری ایرانیای همدست مایر شروع شد. فهرست اسامی که از مایر به دست اومد شامل 162 اسم بود. 137 نفرشون به زندان محکوم شدن که سه جنرال، یه نخست وزیر سابق، یه آخوند سرشناس و یه قاضی عالی رتبه رو هم شامل می شد. بالاخره متفقین با متلاشی کردن انشابهای ائتلافی هوادار آلمان تونستن به یه هدف مرکزی و مهمشون تو ایران دست پیدا کنن و اعضای حزب کبود رو دستگیر و زندانی کردن. تو گزارش متفقین اینطور اومده که فضل الله زاهدی در حال برنامه ریزی یه قیام عمومی با همکاری نیروهای آلمانی بود و نقشی مهم در احتکار غلات و نارضایتی گسترده مردم بابت نبود مواد غذایی داشته. زاهدی تو دفتر کارش و توسط فیتزروی مک‌کلین دستگیر شد. مک‌کلین جزئیات این دستگیری رو تو کتاب خاطرات شهر داده. اون تو کتابش می نویسه که در محل استراحت فضل‌الله زاهدی مجموعی از سلاح‌های خودکار ساخت آلمان، مقدار زیادی لباس زیر ابریشمی، مقداری تریاک، فهرست مصور روسپی‌های اصفهان و مکاتباتی از یه مأمور محلی آلمانی پیدا کرده. زاهدی بعد از دستگیری با هواپیما از کشور خارج شد و تو فلسطین که تحت سلطه بریتانیا بود زندانی شد. اون حدود 4 سال تو فلسطین زندانی بود و با این سوابق و اوصاف کمتر کسی فکر میکرد که دوباره به قدرت برگرده. دولت بریتانیا سال 1324 زاهدی رو آزاد کرد و اون بعد از برگشت از اسارت به عنوان بازرس نیروهای نظامی در جنوب ایران منصوب شد. سال 1325 بود که عشایر جنوب شورش کردند، شورشی که در واقع واکنشی در برابر قائله آذربایجان بود. قوام با تدبیری که کرد و دستوراتی که به زاهدی داد هم تونست شورش جنوب رو برطرف کنه و هم با استفاده از این موقعیت وزرای توده‌ای کابینش رو کنار بذاره. در حقیقت قوام از نهضت جنوب دستاویزی درست کرد که هم از شر وزرای چپگراش خلاص بشه و هم مقاومت بیشتری در برابر حزب دموکرات آذربایجان داشته باشه. زاهدی بعد از این اتفاق 2 سال دیگه تو شیراز موند و پادگان‌ها و پاسگاه‌های خلع سلاح شده از طرف عشایر رو در اختیار نیروهای ارتش درآورد و همه مردای عشایر رو به جایگاه ایلیاتیشون برگردوند. عفو عمومی که به تمام افراد نهضت داده شد برای خاموش کردن آشوب خیلی مؤثر بود، چون اگه امید عفو نداشتن به سادگی تسلیم نمی شدن. قوام و زاهدی هم صادقانه به قول عفوشون عمل کردند و اجازه ندادن که آشوب عشایر مسلح تبدیل به یه مسئله لاینحل بشه. زاهدی 2 سالی رو که تو فارس بود خیلی خوب تونست امنیت رو اونجا برقرار کنه و بالاخره نیمه سال 1327 به تهران فراخونده شد. سال 1328 زمانی که محمد رضا شاه برای مقابله با تهدید سپهبد حاج علی رزمارا که روز به روز بیشتر هم میشد زاهدی رو به عنوان رئیس پلیس یا شهربانی منصوب کرد، زاهدی عملاً به یکی از افراد قدرتمند حکومت تبدیل شد. انتخاب زاهدی توسط شاه بی دلیل نبود. ابراهامیان در ایران بین دو انقلاب می نویسه زاهدی ستوان سابق قزاق که با جنگلی ها جنگیده و در زمان رضا شاه به درجه سرهنگی رسیده بود، از رزمارای تازه به دوران رسیده چنان بیزار بود که پیش از رسیدن به این نتیجه که ارتش و سلطنت با هم میمانند یا با هم ساقط میشوند، به جبهه ملی نزدیک شده بود. مخالفین زاهدی معتقدند که اون هیچ اصول اخلاقی و سیاسی نداشت و فقط دنبال منافع خودش بود. به همین خاطر سری به جبهه ملی نزدیک شد و دکتر مصدق هم از اینکه علیه رزمارا متحدی به دست آورده خوشحال شد و با زاهدی دست دوستی داد. ابراهیم صفایی تو کتاب زندگی نامه سپهبد زاهدی دلیل نزدیک شدن مصدق و زاهدی به هم رو اینطور شرح میده. یک نقطه نظر زاهدی در این همراهی با جبهه ملی شاید جلوگیری از اعمال نفوذ سپهبد رزمارا رئیس ستاد ارتش در کار انتخابات تهران بود که با او بگونی رقابت داشت. در جریان انتخابات دوباره تهران به دستور زاهدی رئیس شهربانی به منظور جلوگیری از ریختن رأی‌های ساختگی به صندوق‌ها یا دستبرد زدن و جابجا کردن صندوق‌ها، یک مأمور پلیس در پای هر یک از صندوق‌های رأی حاضر بود و مراقبت شدید داشت. زاهدی به این طریق جبهه به اصطلاح ملی را یاری نمود و این کار در موفقیت کاندیداهای جبهه ملی در انتخابات تهران تأثیری به سزا داشت. زاهدی تو دوره یکم مجلس سنا که 20 بهمن 1328 افتتاح شد به عنوان سناتور انتخابی همدان شرکت کرد و تو دوره نخست وزیری علی منصور و سپهبد رزمارا همچنان تو مجلس سنا بود. سال 1329 و زمانی که رجب علی منصور به نخست وزیری رسید، زاهدی از ریاست شهربانی برکنار شد. دکتر مصدق خطابه آتشینی در دفاع از زاهدی ایراد کرد و برکناری اون رو توطئه‌ای برای استقرار استبداد تو ایران دونست. بعد از ترور رزمارا روز 20 اسفند سال 1329 حسین علا وزیر دربار از طرف محمد رضا شاه به مقام نخست وزیری رسید و زاهدی تو کابینه علا عهده‌دار پست وزارت کشور شد. اما علا هم زود کنار رفت و این بار دکتر مصدق به نخست وزیری رسید. اون بعد از رسیدن به نخست وزیری زاهدی رو وزیر کشور کرد. اما تیر ماه سال 1330 اتفاقی افتاد که زمین ساز برکناری زاهدی و شروع اختلاف و دشمنیش با مصدق شد. ساعت 11 روز یکشنبه 23 تیر ماه 1330 اورل هریمن نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا همراه روانتری رئیس اداره خاورمیانه وزارت خارجه آمریکا و والتری وی کارشناس نفت و والترز مترجم وزارت امور خارجه آمریکا وارد تهران شدند. در روز ورود این افراد با تدارک قبلی سران حزب توده گروهی به نام طرفداران صلح در اعتراض به ورود هریمن و اعتراض به دخالت آمریکا در امور ایران تظاهراتی برپا کردند. لحظه به لحظه به افراد این تظاهرات اضافه شد و در حالی که خیلی از این افراد چوب و چماق به دست داشتن با شعارهای ویژه به سمت خیابان شاه‌آباد و میدان بهارستان رفتن و اونجا میتینگی برگزار کردن و شعارهای ضد آمریکایی دادن. کار از دست برگزار کنندگان میتینگ خارج شد و افراد خشمگین قصد هجوم به مجلس شورا رو داشتن که اینجا با افراد وابسته به حزب زحمتکشان ملت ایران و حزب ایران که طرفدار دولت بودن روبرو شدن. کار به زد و خورد کشید و پلیس برای متفرق کردن مردم اقدام به شلیک کرد. دخالت پلیس خونبار شد و تلفات جانی در پی داشت که از 30 نفر تا 400 نفر زخمی و کشته از این ماجرا گزارش شده. نکته اینجا بود که تعدادی از کشته‌ها و زخمی‌ها از آبرین از همه جا بی‌خبر بودند. مصدق که انتظار همچین اتفاقی رو نداشت، همون روز حکومت نظامی اعلام کرد و شب تو خونه خودش و در جلسه هیئت دولت موضوع رو مطرح کرد و رئیس شهربانی رو مقصر دونست و گفت رئیس شهربانی را به دادگاه نظامی میفرستم. او بدون کسب اجازه دستور تیراندازی داده است. سرلشکر زاهدی وزیر کشور که شهربانی هم وابسته به وزارتخونه اون بود دفاع کرد و به دکتر مصدق گفت اولا سرلشکر بقایی به پیشنهاد خود شما رئیس شهربانی شده و مورد اعتماد شما بوده است و ثانیاً اگر پلیس فوری دخالت نمی کرد مجلس مورد هجوم و غارت قرار می رفت و حوادث خونین تری به بار می آمد. پلیس در چنان لحظات خطرناک وقتی برای کسب اجازه تیراندازی نداشت و جز این اساساً پلیس که وظیفه‌اش حفظ امنیت است هر جا با خطر شورش و قتل و غارت روبرو شود قانون به او اجازه تیراندازی می دهد و احتیاج به کسب اجازه از نخست وزیر ندارد. ولی دکتر مصدق این دفاع سرلشکر زاهدی از رئیس شهربانی رو قبول نکرد و همون شب سرلشکر بقایی رو از ریاست شهربانی برکنار کرد. چند روز بعد هم در مجلس شورای ملی در جواب به استیضاح جمال امامی نماینده مجلس رئیس شهربانی رو مسئول اون حادثه معرفی کرد و وزیر کشور رو هم مقصر دونست و گفت دستور دادم پرونده این حادثه را برای محاکمه سرلشکر بقایی رئیس شهربانی به دادگاه ویژه نظامی بفرستند. زاهدی به این قضیه اعتراض کرد و استعفا داد و مصدق هم اون رو برکنار کرد. مخالفت و کینه زاهدی نسبت به مصدق از همین زمان شکل گرفت. زاهدی بعد از اون به مجلس سنا رفت. سناتور بودن بهش مسئولیت میداد و اون برای مبارزه با دولت دکتر مصدق پایگاهی رو ایجاد کرد. یه گروه از ارتشی‌ها، امیران بازنشسته و سیاست‌پیشه‌ها و کسانی که از عملکرد دولت مصدق ناراضی بودن هم در مخالفت با مصدق به زاهدی ملحق شدند. مصدق که خیلی تحمل مخالفت رو نداشت، دستور داد که این مخالفین رو بازداشت کنن. بعد از صدور این دستور 21 مهر چند نفر تو تهران بازداشت شدند. تو اعلامیه دولت که درباره این بازداشت‌ها از رادیو پخش شد گفته شد که بازداشت شدگان با سرلشکر زاهدی و برخی افراد که مسئولیت پارلمانی دارند بر ضد دولت و به نفع سیاست اجنبی مشغول توطئه بودند. زاهدی روز 22 مهر بیانیه‌ای تو تهران پخش کرد و به اعلامیه دولت اینطور پاسخ داد: جای تأسف است که ملت ایران با آن همه امید و آرزو و قبول انواع محرومیت امروز از دولت مصدق جز فقر و بیکاری و هرج و مرج و تجاوز به جان و مال خود حاصلی ندارد و باید به جای آسایش و امنیت هر روز تبلیغات توخالی و دروغ و هوچیگری تحویل بگیرد. کمال آرزوی من این است که در پیشگاه ملت ایران من و دکتر مصدق محاکمه شویم تا پرده از روی ریاکاری های دولت بردارم و مردم محروم و ستم دیده را از حقایق امور و عواقب وخیمی که مقدمات آن را فراهم کرده اند آگاه سازم، مگر تا قیامت هم می شود در سنگر نفت با حربه فرسوده نوکر استعمار مردم را اخفال کرد. زاهدی از هیچ تلاشی برای مقابله با مصدق دریغ نمی کرد و در نهایت که مجلس سنا با لایحه مجلس شورای ملی تعطیل شد، مخالفت‌های زاهدی با دکتر مصدق حالت دشمنی علنی به خودش گرفت. زاهدی 4 اسفند سال 1331 به استناد قانون حکومت نظامی بازداشت شد. روز 8 اسفند مقامات مسئول شهربانی به خبرنگارها اینطور گفتند که بازداشت زاهدی به استناد ماده 5 حکومت نظامی بوده و اون در توطئه‌ای علیه دولت شرکت داشته. یده اینطور روایت کردن که زاهدی و همراهانش تصمیم به قتل مصدق گرفته بودن و در نتیجه کودتای 9 اسفند 1331 زاهدی دستگیر و به جرم اقدام به قتل زندانی شد. اما به هر حال چون بازداشت زاهدی بین ارتشی ها بازتاب خوبی نداشت، فروردین ماه آزاد شد و به اقداماتش علیه دولت مصدق ادامه داد. بعد از قتل تیمسار افشارتوس به دست مخالفای مصدق، زاهدی باز هم تحت تعقیب قرار گرفت، ولی با حمایت کاشانی به مجلس شورای ملی پناهنده شد و اینجوری تن به محاکمه نداد. اینجا بود که مصدق تصمیم به برگزاری رفراندوم و انحلال مجلس گرفت. مصدق برای این کار دلایل زیادی داشت که بعضیش هم در نهایت به ضرر خودش تموم شد. ولی یکی از دلایل مصدق برای بستن مجلس این بود که زاهدی رقیب سرسخت خودش که از 4 اردیبهشت اونجا تحصن کرده بود از پناهگاه امنش بیرون بکشه و اون رو برای همیشه از صحنه مبارزه دور کنه. ولی این در حالی بود که نمایندگان اقلیت هم در مجلس متحصن شده بودن و با زاهدی برای برانداختن دولت مصدق گفتگوهای پنهانی داشتن و زاهدی اونها رو به اتحاد و مقاومت بیشتر و حرکت قاطع‌تر برای برانداختن دولت مصدق تشویق و تحریک می‌کرد. بعد از قیام 30 تیر 1331 و برکناری گروهی از فرماندهان ارتش که مصدق اونها را عزل کرده بود، این گروه جلسات مخفیانه ای رو تو باشگاه افسران تهران برگزار کردند و تصمیم گرفتن مخفیانه کمیته نجات وطن رو تشکیل بدن. کمیته‌ای که هدف اصلیش جلوگیری از اضمحلال کشور و عضو اصلیش سرلشکر فضل الله زاهدی بود. بعد از تشکیل کمیته نجات وطن، 2 نفر از نزدیکترین یاران زاهدی برای گفتگو با سفیر آمریکا انتخاب شدند. حبیب الله اسماعیلی تو کتاب دوست خوب آمریکا نگاهی به کارنامه سپهبد فضل الله زاهدی می‌نویسه: این دو، سرلشکر حسن عرفا و حسام دولت آبادی، در روزهای آغازین تیر ماه با لوی هندرسون سفیر آمریکا دیدار کردند و با توضیح بحران شدید اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی خطر سلطه کمونیسم حزب توده را در صورت ادامه زمامداری مصدق یادآور شدند و هندرسون گفت: اینها را می‌دانیم، ولی کسی نیست که در صورت خلع مصدق بتواند قدرت را در دست بگیرد. عرفا و دولت آبادی سرلشکر زاهدی را معرفی کردند و از قاطعیت او و از طرفداران بسیاری که در ارتش دارد و نیز از مبارزه 2 ساله او با مصدق سخن گفتند. هندرسون که از فعالیت‌های زاهدی آگاه و از خطر سلطه کمونیسم به ایران نگران بود، گفت موضوع را به زودی با مقامات دولت آمریکا در میان خواهد گذاشت و برای گفتگو درباره اوضاع ایران در اواخر تیر ماه به آمریکا رفت. روز 9 اوت 1953، 18 مرداد 1332 تو پایگاه آلپ سوئیس، جلسه محرمانه با حضور آلن دالس رئیس سازمان امنیتی آمریکا و هندرسون سفیر آمریکا در تهران و شاهدخت اشرف پهلوی و کیم روزولت نماینده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در خاورمیانه و جنرال شوارتسکوف مستشار سابق ژاندارمری ایران برگزار شد تا تصمیمی فوری درباره ایران گرفته بشه. هندرسون زاهدی رو معرفی کرد و از تلاش یک سالش برای رسیدن به مقام نخست وزیری و از وجود گروه مؤثر طرفدارانش تو ارتش و بین رجال و مردم صحبت کرد. شوارتسکوف که از سالهای قبل و زمان اقامت تو ایران زاهدی رو میشناخت، از قاطعیت و شایستگی زاهدی حرف زد. اشرف هم گفت زاهدی تنها کسیه که قدرت نظامی و طرفدارای زیادی داره و میتونه برانداز حکومت مصدق باشه و جلوی سلطه کمونیسم رو بگیره و آرامش رو به ایران برگردونه. بالاخره تو این جلسه چند ساعتی محرمانه تصمیم گرفته شد که از زاهدی حمایت کنن. کیم روزولت و شوارتسکوف با پیام‌ها و دستورهای خاص به ایران فرستاده شدن. اونها با شاه و زاهدی ملاقات کردند و نتیجه جلسه رو به اطلاعشون رسوندن. شاهدخت اشرف هم این پیام رو روی نوار ضبط کرد و به وسیله ارنست پرون دوست سوئیسی شاه براش فرستاد. تو همین روزها شاه پیام رمز رادیویی آیزنهاور و همینطور پیام فرستنده بی بی سی لندن رو هم شنید و مجموعه این پیام ها شاه رو مطمئن و برای برکناری مصدق مصمم کرد. سریا اسفندیاری تو خاطراتش میگه محمد رضا شاه و زاهدی 11 مرداد همدیگر رو ملاقات کردن. شاه به خاطر صحبت‌های مشاورینش تردید داشته که حکم نخست وزیری رو برای زاهدی بزنه، چرا که بهش گفته بودن مبادا اقدامی علیه مصدق انجام دهید که برایتان خطرناک است. اما به هر حال و نقشی که سریا با صحبت‌هاش در این ماجرا برای خودش قائل میشه، محمد رضا شاه مجاب به این کار میشه. اون رو به زاهدی میکنه و میگه من فرمانی را امضا میکنم که با آن مصدق را برکنار و شما را به سمت نخست وزیری منصوب مینمایم. زاهدی میپرسه کی اجازه شروع عملیات را به چاکر امر میفرمایید؟ شاه با حرکتی سریع دفتر یادداشت‌هاش رو ورق میزنه و بعد از نگاهی دقیق میگه فرمان در 13 اوت 22 مرداد به دست شما میرسد و باید هرچه سریعتر آن را به مصدق برسانید. تاریخ این ملاقات حدود 1 هفته قبل از جلسه محرمانه تو سوئیس و این رو نقض میکنه که بعد از پیام سوئیس شاه تصمیم به برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی گرفته، چون طبق خاطرات سریا تصمیم به صدور حکم نخست وزیری زاهدی در 11 مرداد گرفته شده. به هر حال این از خصوصیات تاریخه که روایات در تناقض با هم قرار میگیرن و هر کسی از ظن خودش و اهمیت حضورش تاریخ رو ثبت میکنه. به هر حال اینطور هم گفته میشه که آمریکایی‌ها بعد از چندین ملاقات بین مقامات ارشد سفارت آمریکا و زاهدی اون رو مناسب ترین کاندیدا برای جانشینی مصدق تشخیص دادن. تصمیم نهایی درباره انتخاب زاهدی به جانشینی مصدق بعد از ملاقات کری مید روزولت مجری طرح سرنگونی مصدق با زاهدی تو مخفیگاهش گرفته شد و تو اولین ملاقاتی که کری مید روزولت با شاه داشت شخص اول مملکت رو هم در جریان این تصمیم قرار داد. فرمان نخست وزیری زاهدی که به تاریخ 24 مرداد 1332 امضا شده به دست مصدق رسید. صبح روز 25 مرداد رادیو از کودتای نافرجام شب گذشته و دستگیری یکی از عوامل کودتا خبر داد. دستگیری سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی که نیمه شب برای ابلاغ فرمان عزل مصدق به در خونش رفته بود. روزولت به کمک عواملی که در اختیار داشت فرمان نخست وزیری زاهدی رو تکثیر و عکسش رو تو روزنامه‌های مخالف دولت منتشر کرد. دولت برای بازداشت زاهدی جایزه تعیین کرد و زاهدی از روزولت خواست که اون رو تو سفارت آمریکا پناه بده. کری مید روزولت که هنوز کاملا ناامید نشده بود، پناهندگی زاهدی رو تو سفارت به مصلحت نمی‌دونست و به همین خاطر ترجیح داد اون رو در زیرزمین خونه یکی از اعضای سفارت آمریکا به نام فرد زیمرمن در خیابان تخت جمشید که میشه طالقانی فعلی مخفی کنه. اردشیر زاهدی از جلساتی که در اون مخفیگاه برگزار شده تو خاطراتش نوشته و نحوه مواجهه پدرش رو با خبر تحت تعقیب بودنش اینطور ثبت کرده. در خلال همین احوال یکی از رابطین خبر آورد که عده‌ای از مأمورین فرمانداری نظامی به حصارک و باغ ییلاقی پدرم در شمیران ریختند و تمام اسباب و اساسیه منزل را زیر رو کرده و حتی انبارهای متروکه پایین باغ را جستجو و کاوش کردند و لحظه بعد خبر رسید که همکنون از طرف فرمانداری نظامی برای دستگیری پدرم 10,000 تومان جایزه تعیین شده و اعلامیه‌ای به شرح زیر تهیه کردند که در آخرین سرویس پخش اخبار امشب و صبح فردا خوانده خواهد شد. پیرو اعلامیه شماره 39 چون حضور سرلشکر بازنشسته فضل الله زاهدی برای پاره‌ای تحقیقات در فرمانداری نظامی ضروری است و با اینکه قبلا هم به وسیله رادیو و پخش اعلامیه ابلاغ شد که خود را معرفی نماید و تا کنون از معرفی و حضور در فرمانداری نظامی خودداری نموده است، لذا بدین وسیله به اطلاع هموطنان میرساند که هر کس از محل سکونت سرلشکر نامبرده که منجر به دستگیری وی گردد به فرمانداری نظامی اطلاعاتی بدهد به عقص 100,000 ریال جایزه نقدی موفق خواهد شد. پدرم متن اعلامیه را به دقت خواند و خنده بلندی کرد و به شوخی گفت: در این عالم بیپولی بد نیست بروم و خودم را معرفی کنم و 10,000 تومان را بگیرم، ولی با این وضعی که اینها برای مملکت پیش آوردند میترسم 10,000 تومان پول در خزانه دولت نباشد که جایزه بدهند. و بعد اضافه کرد: اینها تمام دلیل ضعف و وحشت این حضرات است، وحشت از همان مسئله‌ای که در ابتدا گفتم، یعنی نگرانی و استراب از علنی شدن فرمان شاه و اجرای آن. پس باید بدون توجه به این اعمال هرچه زودتر در صدد اجرای برنامه و نقشه کار خود باشیم. تا عصر روز 27 مرداد هیچ کس باور نمی کرد که شاه کمترین شانسی برای بازگشت به سلطنت داشته باشه و زاهدی هم تو زیرزمین خونه‌ای در نزدیکی سفارت آمریکا به آینده نامعلومش فکر می کرد. از صبح روز 28 مرداد یهو ورق برگشت و تظاهرات پراکنده به طرفداری از شاه از خیابون‌های اطراف بازار تهران شروع شد و تا ظهر همون روز به خیابون‌های مرکزی شهر هم رسید. افراد پلیس و نیروهای نظامی هم که برای برقراری نظم به خیابون‌ها فرستاده شده بودند به جمعیت ملحق شدند و مرکز فرستنده رادیو هم تو اولین ساعات بعد از ظهر به تصرف مخالفین در اومد. زاهدی تا این ساعت از مخفیگاه خودش خارج نشده بود. روزولت که تو خونه کنسول آمریکا جریان وقایع رو تعقیب می‌کرد می‌نویسه: در این لحظه برای آوردن زاهدی روانه شدم تا او را به محلی که برای فرماندهی مناسب‌تر تشخیص می‌دادم ببرم. قبل از اینکه به زیرزمینی که زاهدی در آن مخفی بود برسم، اتفاق خوبی افتاد. از در سفارت که خارج شدم تا به منزل فرد زیمرمن در خیابان تخت جمشید بروم، با جمعی به طرف مغرب همراه شدم. آنها با آمادگی کامل به طرف منزل مصدق که چند خیابان بالاتر بود می‌رفتند. در بین آنها قیافه آشنایی را دیدم که با یونیفرم نظامی بود. او فرمانده نیروی هوایی گیلانشاه بود. او هم تا مرادی شناخت. ما به سختی در بین جمعیت خود را به یکدیگر رساندیم. به او گفتم یک تانک بردار و 15 دقیقه دیگر نزدیک ساختمانی که در غرب اینجاست منتظر من باش. من در داخل یک سیتروئن سیاه خواهم بود و ژنرال زاهدی را تحویلت خواهم داد. به هر صورت با عجله از یکدیگر جدا شدیم و در جهت مخالف هم حرکت کردیم. موقعی که به حیاط منزل فرد رسیدم، مستقیما به زیرزمین رفتم. آنجا نخست وزیر قانونی و حالا دیگر واقعی را یافتم که با پیراهنی شبیه زیر پیراهنی‌های زمستانی نشسته بود و یونیفرم نظامیش روی صندلی در کنار او قرار داشت. بار دیگر به سختی با زبان آلمانی با هم صحبت کردیم، ولی من مشکلی جهت ابلاغ پیام نداشتم. او فوراً از جا برخاست و شروع به پوشیدن یونیفرم خود کرد. همین که دکمه‌های کتش را بست، سر و صدایی توأم با صحبت شنیدم. ناگهان در باز شد و گیلانشاه وارد شد. زمان کمی در اختیار داشتم تا قبل از ورود ایرانی‌ها خود را پنهان نمایم. آنها تا زاهدی را دیدند، در آغوش گرفته بوسیدند و او را روی شانه‌هایشان به طرف در حیات حرکت دادند. ظاهراً 2-3 تانک و تعداد زیادی موتور آنجا بود. آنها با هیاهو سوار شدند و زاهدی را روی دست سوار کرده مستقیما به طرف خیابان تخت جمشید حرکت کردند تا به خیابان رسیدند. از نوشته کرمیت روزولت این طور برمیاد که زاهدی برخلاف اون چیزی که بعداً گفتن و نوشتن تا آخرین لحظه که کودتا به ثمر رسیده و مرکز فرستنده رادیو هم به تصرف مخالفین در اومده بود، تو مخفیگاهش مونده بود. بعدها عکس تانکی که زاهدی و یه عده روی اون سوار شده بودن به عنوان سند شرکت زاهدی تو عملیات روز 28 مرداد تو روزنامه ها و مجلات وقت چاپ شد. گفته میشه یه شب جمال امامی که تو سقوط مصدق کمتر از زاهدی نقش نداشت، توی مجلس مهمونی اون رو از دور صدا کرد. زاهدی اعتنا نکرد و جمال امامی که از رفتار غرورآمیز زاهدی عصبانی شده بود به طرف اون میره و با صدای بلند و با لهجه ترکی میگه تیمسار جان چه خبرت است؟ خیال میکنی شق القمر کرده ای؟ آن روز به جای تو یک گربه هم روی تانک گذاشته بودند کودتا میکرد. زاهدی تو دوران نخست وزیری با چالش‌های زیادی مواجه بود، از جمله بی‌ثباتی سیاسی، بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های نفتی و مقاومت گروه‌های مخالف مثل جبهه ملی و حزب توده. یکی از اولین اقدامات زاهدی برقراری نظم و سرکوب مخالفین سیاسی بود. بعد از کودتا خیلی از حامی‌های مصدق از جمله اعضای جبهه ملی بازداشت شدند. حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق یکی از چهره‌های کلیدی بود که دستگیر و بعد از محاکمه اعدام شد. حزب توده که اون زمان نفوذ قابل توجهی بین کارگرها و روشنفکرها داشت هم به شدت سرکوب شد. زاهدی با استفاده از نیروهای نظامی و امنیتی شبکه‌های این حزب رو متلاشی کرد و خیلی از رهبرانش رو زندانی یا تبعید کرد. این اقدامات با اینکه به تثبیت نسبی قدرت کمک کرد، اما انتقادات زیادی رو هم به وجود آورد. منتقدین این اقدامات میگن که سرکوب مخالفای سیاسی به ویژه جبهه ملی باعث بسته شدن فضای سیاسی تو ایران شد و اقتدارگرایی رو تقویت کرد. این سیاست‌ها همینطور باعث ایجاد شکاف عمیق‌تر بین گروه‌های ملی‌گرا و دربار شد که اثراتش تو سال‌های بعدی به ویژه انقلاب 1357 مشخص شد. اما یکی از مهمترین اقدامات زاهدی امضای قرارداد کنسرسیوم نفت در سال 1333 بود. بعد از ملی شدن صنعت نفت در دولت مصدق، بریتانیا و متحداش صادرات نفت ایران را تحریم کردند که به بحران اقتصادی شدیدی تو ایران منجر شد. زاهدی برای حل این بحران و راه افتادن دوباره تولید و صادرات نفت، مذاکراتی را با کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی از جمله شرکت‌های آمریکایی، بریتانیایی و هلندی شروع کرد. این قرارداد که به قرارداد 1954 معروفه، به ایران اجازه داد تا تولید نفت را دوباره شروع کنه، اما با شرایطی که به نظر خیلی از ملی‌گراها از جمله طرفدارای مصدق معنیش عقب نشینی از دستاوردهای ملی شدن صنعت نفت بود. بر اساس این قرارداد کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های خارجی 50% سود حاصل از فروش نفت رو دریافت می‌کرد و ایران هم 50% دیگر رو. زاهدی وقتی لایحه کنسرسیوم رو به مجلس می‌داد در دفاع از اون گفت ما با این قرارداد توانستیم کلاه بزرگی سر انگلیس و آمریکا بگذاریم. شاه این قرارداد رو شرافتمندانه و منصفانه دونست و علی امینی هم تو نطقش در مجلس گفت بهتر از این قرارداد نمیتوانستیم به دست آوریم. با اینکه این قرارداد به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کرد، اما به خاطر مخالفت‌های زیادی که باهاش انجام شد، یه جورایی دولت زاهدی رو ضعیف کرد. زاهدی تو دوران نخست وزیریش روابط ایران با کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده و بریتانیا رو به طور چشمگیری تقویت کرد. این اقدام در راستای سیاست‌های پساکودتا بود که هدفش جلب حمایت قدرت‌های غربی برای تثبیت حکومت پهلوی بود. ایالات متحده که نقش کلیدی در کودتا داشت، کمک‌های اقتصادی و نظامی قابل توجهی به ایران کرد. این کمک‌ها شامل وام‌های مالی و تجهیزات نظامی بود که ارتش ایران رو تقویت و البته نفوذ آمریکا تو منطقه رو هم بیشتر کرد. این سیاست خارجی با اینکه به بهبود وضعیت اقتصادی و نظامی ایران تو کوتاه مدت کمک کرد، اما وابستگی ایران به قدرت‌های خارجی رو هم بیشتر کرد و همین دوباره باعث اعتراض ملی‌گراها شد. منتقدین میگن که این وابستگی تو سالهای بعدی به یکی از عوامل نارضایتی عمومی از حکومت پهلوی تبدیل شد و مخالفین حکومت ازش بهره برداری زیادی کردند. زاهدی تو دوران نخست وزیریش تلاش‌هایی برای اصلاحات ارضی انجام داد، با اینکه این اصلاحات در مقایسه با برنامه‌های گسترده‌تر دهه 1340 یعنی انقلاب سفید محدود بود. هدف این اصلاحات کم کردن قدرت مالکین بزرگ و بهبود وضعیت دهقان‌ها بود. با این حال این اقدامات به خاطر مقاومت مالکین و نبود زیرساخت‌های لازم تأثیر خیلی کمی داشت. این تلاش‌ها رو میشه به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای اصلاحات ارضی بعدی در نظر گرفت که تو دوره‌های بعدی با شدت بیشتری پیگیری شد. از طرفی زاهدی تو دوران نخست وزیری با چالش‌های زیادی در داخل کشور مواجه بود. از جمله اعتراضات پراکنده، اعتصابات کارگری و نارضایتی‌های اقتصادی. اون با استفاده از نیروهای نظامی و امنیتی این اعتراضات رو سرکوب کرد و تلاش کرد تا ثبات رو به کشور برگردونه. با این حال این سیاست‌ها باعث زیاد شدن نارضایتی بین گروه‌های مختلف اجتماعی به ویژه روشنفکرا و طبقه متوسط شد. دوران نخست وزیری زاهدی با اینکه کوتاه بود اما تأثیرات عمیقی روی تاریخ ایران گذاشت. مسعود بهنود تو کتاب از سید ضیاء تا بختیار می‌نویسه وظیفه او فراهم آوردن زمینه برای قرار گرفتن ایران زیر سیطره سیاسی، نظامی و اقتصادی آمریکا بود و طبیعتاً به اجرا گذاشتن ترتیباتی که در لندن و واشنگتن کارشناسان نفتی شرکت سابق نفت انگلیس و کارتل‌های نفتی آمریکا بر سر آن گفتگو داشتند. برای چنین کاری سرکوب کامل کمونیست‌ها، از بین بردن قانون‌های مخالفت، اعمال سانسور کامل و انتخابات تازه مجلس در دستور کار دولت قرار گرفتند. به هر حال محمد رضا شاه که اول خیلی با نخست وزیری زاهدی موافق نبود اما بعد حضورش رو برای دوران بعد از کودتا لازم میدونست، کمتر از 2 سال تونست یه نخست وزیر نظامی رو تحمل کنه. تو گزارش‌ها خیلی دیده میشه که محمد رضا شاه بعد از 28 مرداد شخصیتی متفاوت پیدا کرده بود. مثلا گفته میشه ساعت 6 بعد از ظهر اول شهریور 1332 لوی هندرسون سفیر آمریکا توی تهران از در عقبی وارد دربار شده بود و به طور خصوصی و محرمانه به دیدار شاه رفته بود. پیرنیا رئیس تشریفات دربار که به اقتضای شغلش بیشترین فرصت رو برای دیدن شاه داشت تو گوشش گفته بود شاه عوض شده است، او دیگر همان آدمی نیست که ما پیشتر میشناختیم. پیرنیا اولین کسی بود که این تغییر حال رو توی شاه دید. سفیر آمریکا هم تو گزارش ملاقات محرمانی اول شهریور می نویسه پیرنیا راست می گفت، شاه با حرارت و مصممانه حرف می زد و کمتر نشانی از سردرگمی در فکر در او پیدا بود. آن شاه که تا 1 هفته پیش همه از لاعلاجی و درماندگی می گفت و عبارتهایی چون چه کنم، چه چاره سازم، از دست من چه برمی آید ورد زبانش بود، اینک محکم و سنجیده و تا حدی طلبکارانه سخن می گفت. اونهایی هم که تو فرودگاه به استقبال شاه رفته بودن این تغییر روحیه رو دیدن و فهمیدن که این شاه دیگه اون شاه سابق نیست. به قول حسین فردوست، محمد رضا به ایران برگشت، از همان آغاز مشخص شد که او تحمل زاهدی را ندارد. میگن وقتی شاه با سرهنگ نعمت الله نصیری که فرمان عزل مصدق رو 25 مرداد 32 برده و بازداشت شده بود دست داد و دید حالا درجه نظامیش سرتیپیه، پرسید درجهت را من باید بدهم، کی به تو درجه داده؟ نصیری جواب میده زاهدی. شاه نگاه تندی به زاهدی کرد که معنیش این بود که حق نداشتی بدون اجازه من درجه بدی. از طرفی شاه یه جورایی هم نگران بود که سرلشکر فضل الله زاهدی یه روز اون رو از سلطنت خلع کنه و همون کاری رو انجام بده که جمال عبدالناصر تو مصر با ملک فاروق کرد و شاید هم شاه رزمارای دیگه‌ای رو تو آستین خودش حس می‌کرد که به جمال امامی وقتی ازش می‌پرسه چرا با زاهدی بدخلقی می‌کنه جواب میده می‌خواهم اسها را خودم به دست بگیرم. اندرسون سفیر وقت آمریکا تو تهران تو گزارشش در 18 سپتامبر 1953 27 شهریور 1332 می‌نویسه شاه آشکارا گفت زاهدی باید بداند که ارتش ربطی به او ندارد. او دیگر افسر ارتش نیست، فردی سیویل است. اگر مطلبی دارد باید با خود شاه در میان بگذارد، نه آنکه مستقیما در کار ارتش دخالت کند. شاه قاطعانه گفت که به عنوان فرمانده کل قوا اوامر خود را به رئیس ستاد ارتش ابلاغ خواهد کرد مستقیم و نه از طریق نخست وزیر. اما نخست وزیر حق دستور به ستاد ارتش مگر از طریق وزیر جنگ را نخواهد داشت و وزیر جنگ هم پیش از ابلاغ دستور نخست وزیر شاه را در جریان خواهد گذاشت. برای همین بود که همه منتظر بودن خیلی زود شاه زاهدی رو از نخست وزیری کنار بذاره. تو این زمان زاهدی قدرتمند بود و تسلط زیادی روی بخش‌های مختلف حکومت پیدا کرده بود. وزرا و مقامات بلندپایه دولتی زیر نفوذ اون بودن و تو مشاغل ارتشی‌ها و همینطور تو سازمان ارتش تغییراتی داد که گاهی اوقات شاه راضی به انجام شدنشون نبود. همینطور تو آیین‌هایی که با حضور زاهدی و شاه برگزار می‌شد، مردم بعد از گفتن شعار جاوید شاه، شعار زنده باد زاهدی رو سر می‌دادن و اینها برای شاه خیلی خوشایند نبود. با اینکه به اشکال مختلف محمد رضا شاه تمایلش رو به کنار رفتن زاهدی نشون میداد، ولی زاهدی مثل ماهی لیز از دست تمام این حرف‌ها و دسیسه‌ها لیز می‌خورد و به کارهای نخست وزیریش مشغول بود. تا اینکه مسافرت شاه به آمریکا پیش میاد و اونجا هم شاه تمایلش به برکناری زاهدی رو مطرح می‌کنه. بعد از برگشت از آمریکا، شاه به وسیله اسدالله علم از زاهدی خواست که استعفا بده، اما زاهدی میگفت من نخست وزیری هستم که با تانک آمدم، با توپ باید بروم. بالاخره با رفت آمدهای چند روزه علم و مبادله پیام‌ها و جواب‌ها بین شاه و زاهدی اینطور توافق شد که زاهدی با عنوان نخست وزیر به آلمان غربی بره و از اونجا استعفای خودش رو بفرسته و بعد از استعفا مقام سیاسی بالایی از سفارت تو اروپا داشته باشه. ملک ثریا می نویسه یک روز در کاخ مرمر در حضور شاه چای می خوردیم که سپهبد زاهدی هم حضور داشت. زاهدی به شاه گفت اعلی حضرت، من دیگر تاب بار سنگین امور اداری را ندارم. استدعا می کنم اجازه فرمایید به استراحت و معالجه در خارج از کشور بپردازم. دوست دارم مدتی در سوئیس باشم. شاه گفت متاسفم که این را می شنوم، اما فکر می کنم به خاطر سلامت خود به مدتی استراحت و معالجه در خارج از کشور نیازمند باشید. توی روایت هم گفته میشه درگیری زاهدی با یکی از خانواده‌های اشراف بهانه خوبی به شاه داد تا زاهدی رو برکنار کنه. یرواند آبراهامیان مینویسه خانواده اشراف همچون علم، علا، حکمت، ذوالفقاری و اردلان و فرمانفرماییان هم در استانها و هم در تهران دارای قدرت بودند. فروردین 1334 وقتی زاهدی خواست مانع ورود خاندان ذوالفقاری به مجلس بشه، محمد رضا شاه اون رو برکنار کرد و حسین علا رو به جاش گذاشت. به هر حال زاهدی استعفا داد و شاه حکم استعفاش رو 16 فروردین 1334 امضا کرد. 17 فروردین زاهدی عازم سوئیس شد و ویلای معروف به گل سرخ رو با پولهایی که توی این مدت جمع کرده بود خرید و تا زمان مرگش در اونجا بود و جز چند روزی که برای عقد اردشیر پسرش که با شهناز دختر محمد رضا شاه ازدواج کرده بود هیچ وقت به ایران نیومد و البته اجازه ورود به ایران رو هم نداشت. یکی از گزارشگرای ساواک سال 1337 گزارش میده که یکی از محارم تیمسار سپهبد زاهدی میگفت در حال حاضر بیشتر اوقات روزانه تیمسار زاهدی صرف بازی پوکر با نزدیکان و خانومهای آنها میشود و با اینکه دوستان سیاسی تیمسار فعالیت تبلیغاتی شدیدی انجام می‌دهند، معهازا تیمسار به طور خصوصی به دوستانش گفته است این فعالیت‌ها فایده‌ای ندارد و زمینه برای تصدی شغلی برای ایشان در ایران آماده نیست، مگر اینکه موقعیت غیرعادی در کشور به وجود آمده و ناچار از وجود وی استفاده کنند. البته زاهدی از رفتاری که باهاش شده بود ناراحت بود و برکناری از مقام نخست وزیری رو مجازاتی میدونست که در برابر خدماتی که داشت سزاوارش نبود. اون رازها و گلایه‌های مربوط به اتفاق کنار گذاشتنش رو با اشخاص مختلفی در میون گذاشت که ابوالحسن عمیدی نوری همکارش تو دوران صدارت و همینطور فعال سیاسی بعد از شهریور 1320 یکی از اونهاست. عمیدی نوری سالها بعد این روایت رو برای دامادش مصطفی علموتی نقل کرد و علموتی هم این مطلب رو تو بازیگران سیاسی نوشته. ابوالحسن عمیدی نوری که به سمت معاون نخست وزیر تعیین شد، در دوران مبارزه و تشکیل دولت زاهدی همکاری نزدیکی با او داشت و از محارم زاهدی به شمار می رفت. او به نویسنده می گفت پس از اینکه زاهدی از کار کنار رفته بود، یک روز به دیدارش رفتم. زاهدی گفت با تمام زحماتی که برای شاه کشیدم به صورت بدی با من رفتار کرد و کنارگیری من به اجبار بود. وقتی در 28 مرداد بر اوضاع مسلط شدم، خارجی ها نزد من آمدند و گفتند دیگر لازم نیست شاه را به ایران دعوت کنید، خودتان اداری مملکت را به عهده بگیرید و ما هم به شما کمک میکنیم. ولی من حاضر به قبول این پیشنهاد نشدم. حالا مرا اینطور از کار برکنار میکند. حمیدی نوری در ادامه گفت سپهبد زاهدی اظهار داشت حق با شما بود که به من میگفتید به شاه اعتماد نکنید. وقتی قدرت را به دست گرفت زیر پای همه را جارو خواهد کرد. ولی من نسبت به رضا شاه و خانواده پهلوی علاقه قلبی داشتم و نمی توانستم به سلطنت پهلوی پایان بدهم. ولی به نظر من این کار شاه عواقب وخیمی برای خود او دارد. وقتی با من چنین کرد وای به حال سایرین. زاهدی حتی ادعا می کرد که زمان کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها به واسطه هندرسون ازش خواستن که شاه رو به ایران دعوت نکنه و خودش زمام امور رو به دست بگیره. منتها اون بعد از 12 ساعت فکر کردن به این نتیجه رسیده که از پس مبارزه همزمان با شاه و خواهرش اشرف همینطور ملی‌گراها بر نمیاد و بهتره تن به این پیشنهاد آمریکایی‌ها نده. البته هستن کسانی که این صحبت‌های زاهدی رو هم تصورات آمیخته به وهمش میدونن که نشانه‌هایی تو تاریخ پیدا و شرایط رو تو اون زمان به نفع خودش تفسیر می‌کرد، چون اون محمد رضا شاه رو به بی‌وفایی متهم کرده بود و حالا طور دیگه‌ای مسائل رو برای خودش تجزیه و تحلیل می‌کرد. قبل از روایت کوتاه سال‌های آخر زندگی زاهدی، از وضعیت خانوادگیش به نقل از کتاب زندگی‌نامه سپهبد زاهدی نوشته ابراهیم صفایی بگم. زاهدی سال 1307 با خدیجه پیرنیا، دختر حسین پیرنیا، ملقب به مؤتمن‌الملک ازدواج کرد که صاحب 2 فرزند به نام‌های اردشیر و هما شد. این ازدواج به خاطر اینکه هر دو طرف از خلق و خوی هم ناراضی بودن به متارکه کشید. زاهدی چند سال بعد با خانم تاجی اتحادیه، دختر حاج رحیم آقا اتحادیه قزوینی، سرمایه‌دار معروف ازدواج کرد. تاجی اتحادیه خیلی از زاهدی جوان‌تر بود، ولی زاهدی نمی‌خواست از اون بچه‌ای داشته باشه و میگفت برای من اردشیر و هما بس است، حوصله فرزند سوم و چهارم را ندارم. گفته میشه که زاهدی تو دوران نخست وزیری جدا از همسرش زندگی می‌کرد و بالاخره همسر این اختلاف که بچه داشته باشن یا نه کارشون به طلاق کشید. از اون به بعد زاهدی تا آخر عمر مجرد زندگی کرد، ولی به قول ابراهیم صفایی پیوسته و به خصوص در واپسین سالهای زندگی چند خدمتکار و پرستار از جنس لطیف در خدمت او بودند. زاهدی از سال 1338 بیمار شد و برای درمان گاهی تو سوئیس و گاهی تو پاریس تلاش میکرد، ولی روز به روز وضعیت جسمیش بدتر میشد و بالاخره 12 شهریور 1342 توی شهر مونتروی سوئیس از دنیا رفت. به وصیتش جنازه‌اش به وسیله اردشیر زاهدی به تهران آورده شد و با تشریفات رسمی و نظامی و با حضور جمعی از بزرگان لشکری و کشوری از مسجد سپهسالار تشییع و به گورستان امامزاده عبدالله منتقل و توی آرامگاه خانوادگی زاهدی دفن شد. شاه برای قدردانی از خدمات زاهدی یکی از خیابونهای تهران یعنی فیشرآباد رو به نام سپهبد زاهدی نامگذاری کرد که بعد از انقلاب اسم خیابون رو تغییر دادن و الان ما این خیابون رو به نام سپهبد قرنی میشناسیم. البته تو خاطرات اسدالله علم مطلبی وجود داره که خود زاهدی خیلی زود از یاد مردم رفته، جایی که می نویسه صبح بر شهدای 28 مرداد و سپهبد زاهدی گل گذاشتم. عجیب این بود که بر سر مقبره زاهدی، بانی کودتای 28 مرداد و ساقط کننده مصدق، مگس هم پر نمی زد. یا للعجب از این مردم ابن الوقت. به پایان این قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. قطعاً اگه میخواستم به جزئیات زندگی فضل الله زاهدی اشاره کنم، زمان این پادکست کمتر از 20 ساعت نمیشد و من مجبور شدم از خیلی موارد بگذرم و یا خیلی خلاصه روایت کنم. حتماً در بخش چراها و رویدادهای تاریخی باز به این شخصیت برمیگردم و سعی میکنم اطلاعات بیشتری رو از دل کتابها و روایتهای تاریخی پیدا کنم و در اختیارتون بذارم. برای حمایت از ساخت پادکست قاب تاریخ سری به توضیحات این قسمت بزنید که هم لینک یوتیوب کانال اونجا قرار گرفته و همراه های حمایت های مادی برای شما عزیزان نوشته شده. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز و روزگار خوش.
دیگر از ما یادی نکنید، یادی از ناشادی نکنید، دیگر جامی با من نزنید، سوز جام را دامن نزنید. مهرم دیدی یارم نشدی، شمع شام تارم نشدی، دردم از تو درمان از تو، وصلم از تو هجران از تو، جز تو کی می جویم هم نفسی، جز تو من نسپردم دل به کسی. همراز و یار دلم تو بودی، جانم را گرمی تو می فزودی، چشمم مونده بره از تو نبود اثری، عمرم شد سپری از تو نشد خبری. کجایی کجایی که از مهر تو باشد تارو کودم، تو بودی شادی افزا، تو بودی مجلس آرا، تو بودی در بلا شهر من، تو کردی بی نصیبم، ز دل بردی شکیبم، کشیدی سایه افرا از سر من، تو کردی بی نصیب زده بردی شکیب کشیدی سایت را از سر من.